شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم و این نکته را عرض کنم که من هنوز خطا رو نگرفتم، چون روز سه شنبه دوم فوریه هست و ما از سفر سه شب و سه روزه که تقریبا به نزدیک چهار روز کامل رسید برگشتم، مایلم مطالبی رو با دوستان در میان بگذارم. میدونم بسیاری از این مطالب به شما ابدا مربوط نیست، ولی کلیات شاید به یک اعتبار باشه و این رو همان گونه که امیدوارم بهش توجه بفرمایید، صمیمانه و صادقانه آنگونه که من حس کردم، احساس کردم، باور و عقیده و نظر و برداشت و دریافتم خدمتتون عرض میکنم. ما با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بودیم به دلیل ماجرای ویزا که عجیب و غریب بود و بعداً اجرایی شدن این حکم که کاملا جنبه سیاسی میان حزب جمهوری خواهد یک طرف و دموکرات از جانب دیگه و بالاخره موضوع کاخ سفید که در داد و ستدهای سیاسی مجبور به قبول برخی از چیزها شدن، این چیزیست که ما میدونیم شاید همه اشتباهه. ما به یک باری با یه پدیده روبرو شدیم به اسم این که این چهار کشور را اگر کسی سفر کرده، با وجودی که از 38 کشور معتبر جان انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا آمدن، باید ویزا داشته باشن. حتی برای دوستان ما که ویزا گرفته بودن ایمیلی آمد که ویزای شما کنسله. عزیزانی که با اون ویزا وارد امریکا شده بودن ویزایی دریافت کردن، ببخشید ایمیلی دریافت کردن که ویزای شما کنسله. یعنی ما با مسائل و مشکلاتی روبرو شدیم که ابداً اصلا باش روبرو هیچ وقت نبودیم. قانونی که به یک اعتبار هنوز وضع نشده اجرا شده، قانونی که هنوز وضع نشده به تعبیر و تفسیر عجیب و غریبی در آمده، تعبیرات و تفسیرات عجیب و غریبی ازش بود، دائما هم در حال تغییر. بنابراین اونها خیلی از دوستان رو کاملا با حقی که میشه بهشون داد نگران کرده بود که بیایند و برگردن چه خواهد شد. از طرف دیگه ماجرای کردیت کمپانی که هرگز چنین کاری رو نکرده بود که بیش از 500-600 هزار دلار رو بگیره، اونها رو چارج بکنه و بعد برگرده بگه بر اساس فلان تبصره‌ای که پالیسی ما هست این کار درست نبوده و ما با وجودی که اونا این کار رو کردن از روز اول هم میدانستن جلوی 5000 و 10000 دلاری که دیدن باید واکنش نشون میدادن، نشون ندادن، گذاشتن تا 500-600 هزار دلار بده، بعد اون پول رو نگه داشت. بعد حرفشون این بود که ما دو راه داریم، یا پول رو به مردم بر میگردونیم یا پول رو نگه میداریم، یعنی ریفاند میدیم ولی البته شما رو چارج میکنیم به خاطر پولی که بوده چند درصدی، و یا پول رو نگه میداریم چند ماه بعد از که رفتی تو از کشتی برگشتید این پول رو بهتون میدیم، اما از این بعدم باز همه پولا رو به ما بدید، یعنی چیزی نزدیک 2 میلیون دلار رو بدید صرف کنید. اون موقعی که بود یه چیزی نزدیک 7 ماه بعد 8 ماه بعد ما اونو به تدریج به شما بدیم. من هم ازشون خواهش کردم که نه، پولا رو برگردونید. و وقتی تصمیم گرفتم ما رو به همه چارج بک کنن و پول همه رو به حسابشون بریزن، دوباره بیشتر اون آدم ها رو برای بار دوم چارج کردن. حالا اشتباه بود که اونم عجیب و غریبه یا عمدی بود که اون حالا بعدن تو دادگاه مشخص خواهیم کرد، اون هم اتفاق افتاد. وقتی که فریاد ما بلند شد که شما به جایی که پول مردم برگردونید دوباره مردم رو چارج کردید و ایده رو با مشکلات روبرو کردید، گفتن زود برمیگردیم یه در برای بار سوم چارج کردم. من فقط نمیدونم توی مملکتی با این سیستم کامپیوتری، با این سیستم چک اند بالانس اند کنترل اصلا چطور هم چیزایی ممکنه. و این اتفاق افتاد. اون اولین ماجرای ما بود. خوشبختانه دوستان خوب و عزیز در سیروس تراول به کمک آمدند و زمینه فراهم کردند که مشکل از بین بره. بعدن ماجرای تروریستی مطرح شد و داستان تروریستی ما مردم تروریست که تروریست بودیم حالا باید خودمون از تروریست بترسیم و عده این صحبت کردن که در اونجا به دلیل اینکه همه ایرانی هستن فعالیت ها و عملیات تروریستی صورت خواهد گرفت. حالا این شایعات هم هست. قبول بفرمایید که شما دوستان خوب و هوشمند و عاقلی که هستید اینا رو برای شما باعث خنده و مزاح و واقعا چنینه، اما درصدی از مردم مردمان عادی ان، مردمانی هستن که با شک و سوءظن به اوضاع نگاه میکنن، مردمانی هستن که واقعا در این زمینا چیزی نمیدونن، مثل منی که هزاران موضوع رو هیچی راجبش نمیدونم و شما هر چی بگید رو ناچار به هر حال بهش توجه میکنم، نسبت بهش واکنش نشون میدم یا میپذیرم، مثلا وقتی صلاح و مصلحت خود منم درش. با اونم ما روبرو شدیم. بعد از اون ماجرای النینیو مطرح شد که به یک اعتبار با وجودی که ما رو مطمئن کردن این سفر از همه جهت خوبه، به یک اعتبار اتفاق افتاد، یعنی اون یکی هم آمد سراغ ما و گرفتاری. آخر کار این ویروس چه هست که مخصوصا برای خانمای پرگننت مسئله است و یه دی در روزهای آخر که حامله بودن تلفن کردن و من ازشون خواهش کردم، تمنا کردم که سفر رو کنسل کنن و ما تمام پول رو میپردازیم، چون من فقط فرض رو بر این گرفتم که اگر اتفاقی افتاد چی؟ بلاوه درست است که میگفتن مکزیک جز اونها نیست، ولی یه عالمه کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی بودن. برای کی میتونه بگه در یه کشوری مانند مکزیک اگر واقعا بیماری شایع بشه؟ میفهمن امریکا برخی از قدر از چند ماه با این همه سیستمش رو متوجه شد. من چگونه میتونستم به این گزارش به یک اعتبار اعتماد کنم که خطری در مکزیک یا انسنادا متوجه کسی نیست؟ این بود که دوستانی که حامله بودن اگر تماس گرفتن یا ما میدانستیم، من ازشون خواهش کردم که پولشون رو تمام کمال پس بگیرن و نیان. یکی دو نفری که مقاومت کردن گفتم من شما رو کنسل میکنم، هر کار میخواید بکنید بکنید، من ریسک این که شما نوزاد و عزیزتون رو با گرفتاری و بیماری اونگونه که من شنیده بودم وحشتناک روبرو کنم من قبول نمیکنم، شما هر کار میخواید بکنید بکنید، شما حرفتون یه حرف مالیه ولی حرف من حرف مسئله انسانی شماست. بنابراین اونها رو هم کنسل کردیم. تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب اداره مهاجرت، فقط یه نمونش خدمتتون عرض کنم، به ما گفته بودن که اگر کسی گرین کارتش رو بده در امریکا و فرم I-797 بگیره، این معادل گرین کارته و این آدم هیچ تفاوتی با کسی که گرین کارتش دستش نره، برای که گرین کارتش رو تحویل دولت امریکا داده و امریکا رسید رسمی داده، تازه معتبرتر از قبل، چون گرین کارت ممکنه حرفی توش باشه، ولی اینکه بده و دولت امریکا بپذیره و در مقابلش یه فرم دیگه ای را صادر کنه که I-797 هست، که ما شما مشکلی ندارید، خب میتونن بیان. اما اونجا که رفتیم تفسیرشون این بود که این تفسیر درست، اما تفسیر دیگه هم وجود داره برای این قاعده و قانون، و اون این است که کسی که I-797 داره در پروسس نچورالیزیشن هست، کشور نمیتونه بره بیرون و رفتن به مکزیک رفتن از کشور. با وجودی که بر اساس یه تعریف دیگه کانادا و مکزیک در بسیاری از موارد از این قاعده مستثنا بودن، بنابراین ما با موضوع مشکل دیگری هم روبرو شدیم و در نتیجه تعجب نفرمایید، من آدم ممکنه خوشبین و خوشخیالی باشم، من هر گونه که مایل هستید متهم کنید حتما چنینه، ولی من در بدترین شرایطم فکر نمی‌کردم ما بیشتر از 5% 10% کنسلیشن داشته باشیم، اونم کنسلیشنی که تا 31 اکتبر از ماه جولای، آگوست، سپتامبر و تا آخر اکتبر رو فرصت داریم کنسل کنیم، ولی یک مرتبه ما با یه چیزی نزدیک 970 و چند نفر کنسلیشن روبرو شد. 970 از یه جمعیت 3400-500 نفره و بنابراین جبران اونا مسئله بود. اما خوشبختانه محبت و لطف دوستان و اینکه ما کار ثبت نام رو ادامه دادیم تقریبا اون قسمت ها رو پر کرد و بنابراین ظرفیت ما 3400 خورده‌ای در تحلیل نهایی ما عدد رو داشتیم و بنابراین از اون بابت مشکل و مسئله‌ای نبود، ولی حجم کار بسیار زیاد بود. همینقدر عرض میکنم که ما اینقدر افراد رو جا به جا کردیم، دوستان یه نفر میومد میگفت دو نفر شد، بعد میگفت نه ما سه نفر شدیم، بعد تغییر میدارم میفرمودن ما چهار تا شدیم، بعد گفتن چهار تا شنیدیم طبقه بالا هست لطفا ما رو به دو تا دوتایی تبدیل کنیم، بعد یکیشون مریض میشد میگفتن ما به جای اون یکی سی دیگر رو بردیم. یعنی اگر شما حجم تغییراتی رو که دفتر باید تحمل میکرد باورتون نمیشد، برای ما برای ما یه بیل 102,000 دلاری به خاطر چیزهای مختلف از جمله 250 ساعت کار منیجریال که انجام شده به دلیل که فقط بتونن این سازمان رو بدن و شرایط رو مناسب کنن برای ما اومد که با گفتگوهای به هر حال به نظر میرسه میتونیم اونها رو یا تقریبا همه اونها رو یه جوری از بین ببریم. یعنی میخوام خدمتتون این رو عرض کنم که هر چه میتونست بشه شد و حالا آمدیم پشت در کشتی. بنده ای که امیدم این بود که ساعت 11:30 جزء اولین گروه ها یا اولین نفری باشم که وارد کشتی بشم برای که اوضاع رو مرتب کنم با همکاران و مامورین کشتی قرار و ملاقاتی داشتیم، یه مرتبه با این وضعیت روبرو شدیم که تفسیر و تعبیر اداره مهاجرت و مسائل دیگری در کشتی سبب شده که نزدیک 42 نفر از دوستان رو نخوان بگذارن بیان تو. حالا باید یه فکری برای اینا کرد. عزیزانی که بودند به هر حال مینا خانم عزیزان دیگری دست به کار شدن و واقعا یه کار طاقت فرسایی با همه همکاری که خوشبختانه پرنسس کروز کردن تونستن کاری بکنن که فقط دو نفر از دوستان که همون تفسیر 797 در موردشون از طریق یه مأمور اداره مهاجرت جدی گرفته شد، فقط اون دو نفر نتونن تشبیه بیارن و یک ننی که ایرانی نبودن و یه بانوی ارجمندی که در روزای آخر اسمشون رو به دو نفر اضافه کردن از عزیزان خود ما بودن که ایشون نتونستن بیان. بنابراین یه دو نفری رو اداره مهاجرت پس زد، دو نفری هم در کار گزارش که باید 2 ساعت قبلا به هوملند سکیوریتی داده میشد اشکال و اختلالی به وجود آمده بود و اون دو نفر هم نتونستن تشبیه بیارن. بنابراین با کمال تأسف و بعدا امید به جبران این عزیزانی که ما به هر حال نقشی در این مسئله و مشکل داشتیم، اگر نه کامل ولی به هر حال تمام و کمالش رو میپذیریم، اون رو به گونه جبران خواهیم کرد که اونها هم راضی باشن. بنابراین همه این اتفاقات افتاد و بعد به من گفتن که روز یک شنبه شما احتمالاً با باران شدید در انسینادا روبرو هستید، احتمال یه مقدار باد و موجم هست و من خواهش کردم اگر برای کشتی ممکنه ما رو شنبه ببرن انسینادا که اون سفر انجام بدیم و در راه برگشت باشه، چون لس آنجلس هم اون گونه که بوده به هر حال درگیر طوفانی میشد ولی ما میتونستیم به گونه این جابجایی رو انجام بدیم تا حدودی اون رو محافظت کنیم. اطلاعات به اندازه کافی نبود، هنوز نمی‌دونستن، ولی بعداً گفتن نه ما مشکلی برای لنگر انداختن در انسینادا نداریم، پس بنابراین میریم انسینادا ولی روز یکشنبه. بنابراین سفر رو بر اساس قراری که بود تغییر ندادن، که البته متوجه موانع و محدودیت‌ها هستن، و ما وقتی که وارد انسینادا شدیم قرار این بود که ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه برگردیم. متوجه شدن که باد شدید در حدی که از اون حد قانونی بالاتره و موج بزرگی هست و بنابراین ما مجبوریم اونجا بمونیم. کشتی هم براش هدفش مسئله اول اصلی و اساسیش ایمنیست، یعنی به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیده، هرچی میخواد بشه بشه، اما جان یک نفر رو هم به هیچ وجه به خطر نمیذارم. بنابراین کشتی قرار شد که بمونه. بعدن حرف این بود که ما یه چیزی حدود ساعت 8 بعد از ظهر راه میافتیم و 10 صبح میرسیم. بعدن به این نشستن که نه 10 صبح ما نمیتونیم برسیم و کاپیتان کشتی عجله کرد و یه محاسباتی رو انجام داد، گفت 2 بعد از ظهر میرسیم و خودش آمد و اونو اعلان کرد. بعد از نیم ساعت متوجه شد یا 15 دقیقه متوجه شد که نه، موارد دیگری رو جز محاسبات نبودن، گزارش ها لازم رو نگرفته و بنابراین تصمیمش درست نبوده، اعلان کرد که ما 6 بعد از ظهر میرسیم. حالا شما اینجا با یه جمعیتی روبرو هستید که در انسنادا مونده. بنده صبح دیدم کشتی، حتی نمیستم صبح کشتی مثل که راه افتاد، خوشحال شدم پنجره رو کنار زدم، دیدم ساعت 6:30 صبحه، یعنی کشتی که قبل ساعت 4 برگرده، 4 بعد از ظهر، بعد قرار شد 10 برگرده یا 8 شب برگرده یا 10 برگرده یا حد اکثر 12 برگرده که بتونه 10 ساعت رو در راه باشه 10 صبح برسه، تازه 6:30 صبح از انسینادا راه افتاده و حالا راه افتاده درست گرگیر مقداری باد و طوفان شده، طوفانی که مثل این که وقتی که اینا 50 گره دریایی یا ناتس هست نمیتونن برن ولی 49 رو میتونن برن، اون خطشونه و تقریبا با 49 راه افتاده. من بلافاصله خودم حاضر کردم، آمدم، گفتن که کاپیتان حرفش رو میزنه، 8:30 تو 8:30 هر کاری میخوای بکنی بکن. و حالا من و هم دوستان در معرض این سوال هستیم که آیا ما بهتره مثلا تا حدودی تو اتاقا باشیم، نه اینکه چیز آزاردهنده باشه، یا اینکه دور هم جمع بشیم. کاپیتان ما رو مطمئن کرد که حتی با 10 برابر قوی تر از اینم کشتی به هیچ وجه در خطر نیست. کشتی به هیچ وجه در خطر نیست، فقط تکونهاش ممکنه حتما مزاحمت ها یا احتمالا اگر افراد مواظب نباشن یا افراد سال خورده رو بهشون آسیب بزنه. بنابراین من هم تصمیم گرفتم، کمی فکر کردم، بعدم کار من کلکتیو بیهیویر، فکر کردم ما بهتره دور هم باشیم. یعنی در این موارد کنار هم بودن است که میتونه اوضاع رو دگرگون کنه. پس تصمیم گرفتیم که در اولین فرصت، با وجودی که هیچ برنامه‌ای نبود، امکانات کشتی هم بر اساس دستگاه کامپیوتریش اصلا گونه دیگری است، حتی کازینویی که اینا همیشه دلشون می‌خواد راه بیفته و پول بگیرن اون رو تعطیل کرده بودن، بعد وقتی روز یک شنبه یعنی دوشنبه مجبور شدن تازه روی آب باشن، میتونن کازینو رو باز کنن، گفتن سیستمی که از فلوریداست دستگاه رو روشن نمی‌کنه. و چون من فکر کردم اگر حداقل کازینو روشن باز باشه ده اونجا مشغول میشن، ولی خوشحالم که گفتن نه، چون همه اونایی که قرار بود ببازند نباختن. و در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که دور هم جمع بشیم، ولی البته باز اینجا با یه اشکالی روبرو بودیم. سالن بزرگ کشتی 802 نفر جا داره، حالا با ایده‌ای که بیستن به 900 نفر میرسه، اما ما 3400 نفریم. بنابراین بلاس از سیستم تلویزیون مدار بسته گفتیم استفاده کنیم. از عزیزان خواستیم اگر آمدی تو جا نبود اونجا، لطف کنید تشریف ببرید به اتاقاتون، چون در اتاقاتون میتونید برنامه رو شاهد باشید و اون ارتباط رو ما داشته باشیم. و باور کنید جمعیتی که اونجا بود همون 900 نفر بود، نه 920 نفر. یعنی بقیه که آمدند جا نیست رفتن به اتاقاشون. و حالا میرسم به این که این دوستان خوب عزیز ایرانی چه کردن. اجازه بدید برای اینکه کارمون هم بشه منم نفسی بکشم، پیام ها رو پخش کنیم و برگردیم و من ماجرای این سفر رو که خودش خاطره عجیب و غریب شد رو خدمتتون عرض می‌کنم.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی؟
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هولاکو.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیولی هیلز، ایرواین و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ جون آدمیزاد دارم، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه غیرعادی رازها و نیازها گوش میکنید. من این برنامه رو احتمالاً به دلایلی امروز بعد از ظهرم خواهم گذاشت در قسمت اول، ولی دوستانی که اخیراً به ما پیوستن، من دوستان رو با این موضوع آشنا کردم که ما سفر 3 شب و 3 روزمون با ماجراهای بسیار همراه بود، ولی تا رسیدیم به کشتی و بعدن وقتی که وارد انسنادا شدیم که اوضاع تا اونجا خوب بود، به یک باره به دلیل بدی هوا و طوفانی که به نظر میرسه شاید از اینجا برای ما سوغاتی آمد به 250 مایل پایین تر که انسنادا بود، کشتی که با ساعت 4 راه می افتاد فردا صبح ساعت 6:30 راه افتاد و بعد هم شرایط غیرعادی بود که باید همه جور مواظبت و مراقبت می شد و همه هم که دوستان هموطن و هم زبان بودن و بنابراین به دلیل استفاده از سیستم بلندگو یا میکروفونی که کشتی داشت، ما به این نتیجه رسیدیم که بهتر است ما به دور هم جمع بشیم. سالن 802 نفره تا 900 نفر رو میتونه داشته باشه. دوستان دیگه میتونن یا هر کس که مایل در اتاق خودش از طریق تلویزیون مداربسته آنچه که میگذره رو اونجا شاهد باشه. عزیزان به دور هم جمع شدن. تکلیف روشن بود که در چند دقیقه اول خب با حرکت‌های نامناسب و غیرعادی کشتی و همه اون چیزهایی که میدانستیم، فقط با این اطمینان که اون اطمینان رو دوستان به خاطر لطف و محبتی که داشتن پذیرفتن، این که خطری کشتی رو تهدید نمی‌کنه. من فقط قراره که در یه چنین شرایطی مواظب خودم و عزیزانم باشم. و بنابراین حتی من توصیه کردم، چون خود من یک دستی، چون یه دستم به اون دستگیره بود، دوشم رو گرفتم برای که نمیشد رها کرد، برای که هر آن ممکن بود با یه حرکتی با یه تکانی شما رو به هر حال اونم تو اون شرایط به زمین بزنه. حتی من از دوستان خواستم که امروز اگر میشه از گرفتن دوش خودداری کن، یا به هر حال یکی مواظب و مراقب دیگری اگر میتونه باشه که حداقل از حال هم خبر داشت بشید و کسی رو هم تنها نگذارید. به همین جهت بود که خوشبختانه دوستان جمع شدند و به زودی 900 نفر فراهم بود. همینقدر خدمتتون عرض کنم و اینو دوستانی که اونجا بودن و بعدن رو ویدیو خواهید دید، البته ویدیو فکر نمی کنم از سمت تماشاچیان ما گرفته شده باشه، روی صحنه بود، ولی شما حرکت یا واکنش دوستان، دست دادنشون، خنده هاش رو میتونید متوجه بشید. من هرگز در عمرم، نه در محیط کار خودم، نه در کروز، نه در هیچ جمعی، نه در هیچ کنسرتی، نه در هیچ حادثه و اتفاق، یک چنین شور و هیجانی که ناشی از شرایط روانی خاص اونجا و کاملا برنامه‌های غیر قابل در حقیقت تصور که اصلا قرار نبود ما اصلا برنامه‌ای نداشتیم. خود من برنامه‌ای رو آغاز کردم، مطالب عادی بود، بعد کم کم اتفاقاتی افتاد که برای خود من بزرگترین خاطره و زیباترین و جالبترین و جاذبترین چیزی که مثلا در عمرم میتونستم تماشا کنم. یعنی بسیاری از دوستانی که اهل کار بودن گفتن اگر یه چند نفر نویسنده میومدن و اون رو مینوشتن، این گونه نمیشد اجراش کرد و ازش یه چنین واقعا نمایشنامه‌ای در آورد. یکی بعد از دیگری اتفاق افتاد. حتی پرهام یه تصمیم می گرفت که با فرید برنامه‌ای داشته باشن توی چنین شرایطی. فرید اصلا خبر نداشت، وقتی بهش گفتن گفت که برنامه‌ای نیست و حتی یک آمادگی در اینجا نبود، همه چیز اسپانتینیس بود. و بنابراین همینقدر خدمتتون عرض میکنم که ما توانستیم این روز رو به گونه‌ای برسونیم که از ساعت 10:30 تا ساعت 6 که کشتی به یک اعتبار رسید یا نزدیک 4:30 و اینکه 5 به بعد رستوران ها رو باز کردن که دوستان اگر میخوان غذاشون رو بخورن ما مسئله دیگه نداشتیم. یعنی تنها مشکل و مسئله ما این بود که این شور و شوق و شادی و هیجان و احساسی که به وجود آمده بود رو چگونه میتونیم به گونه‌ای اداره کنیم که همچنان به صورت خودجوش خودش اسپانتینیس خودش باقی بمونه. و من هیچ وقت تو عمرم یه چنین تجربه‌ای، یه چنین حسی، یه چنین احساسی، یه چنین محبت و مهربونی ندیده بودم. تمنا میکنم این عرضمو باور کنید. حتی اگر من مسئولین کشتی رو از کاپیتان کشتی که تشکر کرد از بقیه بیارم، میگفتن اگر این حادثه، باورم کنید، این خانم کارمن میگفت اگر این حادثه در وقتی اتفاق افتاده بود که ما مسافرین معمولی داشتیم، اختلاف و جنگ و دعوایی که در اینجا صورت میگرفت به گونه ای بود که ما این تجربیاتی کمتر از این رو داشتیم. حتی یک نفر کارمند ما از 1200 کرو که ای بسا 800شون وسط جمعیت بودن، یک نفر جرأت نمی‌کرد وسط جمعیت بیاد. برای که واکنش مردم، رفتار اونا با این افرادی که واقعا هیچ کاری هیچ کارن به گونه ای بود که هیچ کس نمی‌خواست بره. یعنی کاملا میگفتن نمیریم، این کارو نمی‌کنیم، اون کارو نمی‌کنیم. حتی کمک‌های اولیه رو حاضر نبودن. و ایشون به من گفت حتی یک نفر جز محبت و مهربونی به مسئولین انجام، اصلا مسئولین هیچ مشکلی نداشتن وسط جمعیت باشن، حتی یک نفر کاری نکرد که یه نفر ناراحت و ناراضی باشه. یعنی محبت و لطف دوستان، یعنی اون چیزی که آقای میبودی میگن ایران سرزمین بهترین و بدترین ها. من در بدترین شرایطی که من خودم درش قرار گرفتم بهترین ها رو دیدم. یعنی واقعا این گلهای نیروفر رو که در اون شرایط که لجنزار نبود ولی اقیانوس بود اونجا شکوفا شدند و بیرون آمدند. باور نکردنی بود. باورم کنید اصلا اینا نظرشون راجع ما عوض شد. اصلا اون مسئولش که بود آمده پروی من که مسئول به هر حال کارا بود انجام می شد یا آفیسری بود، میگم اصلا همچی چیزی تو عمرم ندیدم. میگم من 17 ساله تو این شرکت ها هستم. من از وقتی که اینجوری شد گفتم امروز امیدوارم به خوبی بگذره. باورم نمی شد. آمده بودن توی پرنسس تیاتر و فقط میخواد بگه اینا چشونه، اینا چه مردمانی هستن که در یه چنین شرایطی که ما انتظار داریم همه حملهشون متوجه ما باشه، گله و شکایتاشون متوجه ما باشه، یه چنین حالی رو به خودشون گرفتن و این چنین هستن و اینو با تمام وجودشون داشتن. باور کنید یه عده‌ای از سر شوق گریه میکردن، یه عده‌ای از خوبی و مهربونی دیگران، یاری و همکاریشون، از واکنشاشون، از بلند و شدن و نشستناشون، از دست دادناشون، از تشویقاشون به هیجان آمده بودن. یعنی این اون چیزیست که تو این جمع اتفاق افتاد که برای من که از بالا اوضاع رو میدیدم و جمعیت رو شاهد بودم، عرض کردم آدمی هستم شاید به بیش از 10,000 تا کنفرانس رفتم، آدمی هستم که جلسات بسیار دیدم، کنسرت های بزرگ دیدم، بیشتر ایرانی کمتر خارجی، ولی یه چنین شور و شوقی، یه چنین هیجانی، اونم از مردمان تحصیل کرده آگاه. ما بیش از 280 یا 380 تا درست نمیدونم فقط پزشک داشتیم، هرگز اتفاق نیفتاده بود. این شرایطی بود که واقعا خوشحال کننده بود، باور نکردنی بود. یعنی ما با اینها در حال گفتگو برای 3 قرارداد دیگه هستیم، اصلا حرفشون این بود که ما اصلا با یک کسان دیگری روبرو هستیم، با یک گروه دیگری روبرو هستیم و واقعا شایسته بود. یعنی همون مردمی هستن که وقتی آمار مرکز آمار آمد بیرون، آمار مرکز آمار 2010 امریکا، معلوم شد که 21% امریکایی‌ها دیپلم دارن و فقط 16% ایرانی‌ها دیپلم دارن، یعنی آخرین مدرک تحصیلیشونه. اما فقط 18% مردم امریکا لیسانس دارن و 30% مردم ایران بچلر دیگری و لیسانس دارن. فقط 10% مردم امریکا فوق لیسانس و دکترا دارن و هنوز 28% ایرانی‌ها فوق لیسانس و دکترا دارن. یعنی ما لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اون 58 و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا امریکا 28. باورش نمیشد مسئول اداره مهاجرت، ببخشید اداره سرشماری که با من صحبت میکرد، ما تنها تحصیل کرده ها نیستیم، ما ایرانیان عزیز و ارجمندی هستیم که ای بس حتی شیش ابتدایی هم نداشتند و دیپلم رو هم نداشتن، ولی آنچنان بودند که بودند. و باور کنید من تنها یک مشکل منفی و یک مورد منفی داشتم و اون عزیزانی بودند که به خاطر این تغییرات برنامه‌شون به هم خورد. پزشکانی که قرار داشتن، پزشکانی که جراحی داشتن که با روز دوشنبه سر کار بودن، ما همه حرف اون این بود که 8 در کشکی باز میشه شما حتما بیرون تش میبرید. حالا به اون هم خواهم رسید، اما این عزیزان حالا باید تماس بگیرن. کشتی تلفن‌هاشو آزاد کرد، ایمیل رو که گرام یعنی از طریق شبکه اینترنت آزاد کرد که مردم تماس بگیرن، اما خطای خطوط هواپیمایی برخی از دوستان 40 دقیقه برای این جابجایی‌ها همراه میکن. عزیزانی باید برمیگشتن به استرالیا، باید میرفتن شیلی، باید میرفتن کره، باید میرفتن ژاپن، باید میرفتن کانادا، و بعدم با تغییراتی که کاپیتان داده بود تکلیفشون روشن نبود. تازه کی بیان بیرون؟ وقتی آمدن چه خواهد شد؟ باید به فرودگاه برسن. اون عزیزانو بسیار متاسفم که اذیت شدن. اینا کسانی بودن که قربانی شرایطی شدن که بسیار خارج از کنترل همه بود. ماجرای سیفتی بود و ماجرای هوای بد و اتفاقی افتاده بود. از نظر قانونی هم تکلیف روشنه، هیچ کسی مسئولیتی نداره. اکت آف گاد اینجاست. من نمیدونم چرا مثلا هر وقت کارا خراب میشه یا خوب میشه نمیدونم، باز خدا سر کلش پیدا میشه. و بنابراین این اتفاق بود که افتاد. حالا ما رسیدیم اینجا، خب مأمورین اداره مهاجرت صبح اینجا هستن به تعداد مثلا 12 تاشون، حالا تعداد کمه. بعدا وقتی کشتی که 3400 نفر ازش بیرون میرن که ای بسا 2800 تاش امریکاییان که مشکلی ندارن، هنوز آمده بعد از 5 ثانیه 10 ثانیه اداره مهاجرت یا گمرک رو طی میکنه میره. حالا اینا با 3400 تا روبرو هستن که درسته برخی از اینا سیتیزن امریکا هستن ولی اینجا که متولد نشدن، جز درصد کمی، و امریکایی به یک اعتبار نیستن و تازه از یک کشور تروریستی آمده. تعداد مامورین هم دفعه از 12 تا شده 4 تا یا 6 تا. خب همه اینا سبب شد که تو این کارم تأخیر بشه، یعنی اون چیزی که باز میتونست خراب بشه خراب شد. و با وجود همه کوشش‌ها کشتی به اون گفتن ما هیچ نقشی در هوملند سکیوریتی و اداره مهاجرت نداریم، اونا اصلا هیچ کسی از ما اصلا باشون حرف نمیزنه، اونا خودشون تصمیمای خودشون رو خودشون میگیرن. و مطمئنم با حسن نیت بود، چون با تعدادی که من دیدم و با پروسسی که بود باید حتما طولانی‌تر می‌شد. به هر حال دوستانی هم تازه امیدوار بودن مثل همیشه که ظرف یک ساعت یک ساعت و نیم کشتی رو ترک کنن، یک مرتبه این کار به چند ساعت رسید. ولی باور کنین ما که 10-40 دقیقه آمدیم بیرون، اون عزیزانی که مونده بودن، اگر شما فکر کنین غیر از لطف و محبت کار دیگه کردن، با تمام وجودم عرض می‌کنم نه 50 نفر نه 500 نفر، حتما بیش از 1000 نفر آمدن و تمام کوششون این بود که من رو که فکر میکنم حالم خوبم بود دلداری بدم که عیبی نداره و میفهمند. حتی یک نفر در این باره حرفی که مختلف و متفاوت باشه یا بوی بد و منفی داشته باشه نزد، مثلا باور نمیکنم چنین چیزی رو. تنها کسانی که موضوع منفی داشتن کسی بود که پرسش از من این بود که منی که این هواپیما رو از دست دادم، منی که خانوادم اونجا اینجوری منتظر من هستن، چگونه میتونم این کار بکنم؟ اون کاری که برخی از وقت من هیچ جوابی هم براش نداشتم و فقط و فقط موضوع و ماجرا این بود که یه اتفاقی افتاده که یه عده‌ای دارن توش اذیت میشن، با اون عده البته نسبتاً کم بودن ولی برحال بودن. و همه اون شادی و شور و هیجان و اون همه فرازی که وجود داشت و اون همه اوجی که من هرگز در عمرم ندیده بودم به خاطر مواردی از این قبیل من رو پایین میکشید، ولی نه 99% جمعیت رو. و از این بابت خوشحالم. مأمورین کشتی معتقدن هرگز همچی گروهی نشه. از روز اول ما گفتن همچین گروه زیبایی، باورم کنید 3 نفر از مأمورین ما گفتن ما همیشه خب کروز داریم، هیچ وقت این همه مردم با این زیبایی و با این همه شیکی و مرتب و منظمی ندیدیم، هرگز ندیدیم. یه جمعیت 3400 تایی در یه فاصله تقریبا 2 ساعته کنستن کاراشون 2.5 ساعت انجام بدن و رفتن تو. هرگز یه همچین افرادی به این مؤدبی ما ندیدیم از نظر نظافت. البته این نکته رو عرض کنم، 2 تا چیز دیگه هم گفتن. هرگز هیچ جمعیتی که اینقدر غذا بخوره ما نداشتیم. قسمت آشپزخانه ما تقریبا 2 برابر موارد دیگه غذا سرو کرده، نزدیک به 2 برابر. و هرگز یه جمعیت نبوده که 1/10 موارد دیگه مشروب نخوره. خوشحالم از این که ما مشروب خور کم داشتیم، اونم که خوردن نوش جانشون به ما مربوط نیست، ولی حرفشون این بود که یک دهمه به میزان غذا دو برابر، اونم در روزای عادیش. حالا بعدش رو بعدا نمیدونم، ولی بسیار اونا خوشحال و راضی بودن و ما هم خوشحال و راضی. من فقط خواستم تشکر کنم اول از همه مسافری، از همه مسافری جز شایدی که دو مورد دوستانی که حقم حتما داشتن، واقعا دو مورد یا سه مورد که ناراحت باشن از آنچه که اتفاق افتاده و ابراز کردن و شاید طریقه ابرازشون هم درست نبود، من مورد دیگه نداشتم. ولی در مقابل اون سه، چون این 3000 نفر 5 بار این کاریم، 15000 بار اون پاسخ مثبت خوب واقعا امیدوار کننده رو داد. سپاسگزارم از همه مسافرین، سپاسگزارم از همه محبت و لطفی که به دیگران کردن و به ویژه به من و همکارانم، ولی به همدیگر این محبت و لطف رو ابراز داشتم. سپاسگزارم از همه همکاران خوب رادیو که نهایت کوششون کردن و به بهترین صورت ممکن کار انجام دارن. ممنون آقای کاظم عالمی، هنرمندان خوب و عزیز هستم، شهرام سولتی، هلن، شهیاد، باران، کامیار، فریما و علیرضا شاه محمدی، 7 نفر خوانندمون که بیداد کردن. باور کنید این که میگن ترکوندن، این کار کردن. باور کنید که برنامه موسیقی سنتی ما که قرار بود یه بار انجام بشه، بعد شد 2 بار، بعد شد 3 بار، حرکتی که بود، هیجانی که بود و شور و شوقی که به وجود آورد بودن، باور نکردنی بود. بنابراین کارها به بهترین صورت ممکن گذشت. قسمت‌هایی از اون رو برای شما بعداً روی فیسبوک رادیو همراه خواهیم گذاشت. همش یه چیز احتمالاً 25-30 ساعت است و ضرورتی هم نداره. ولی اون چیزایی که فکر می‌کنیم برای شما هم ممکنه جالب و جذاب باشه رو خواهیم گذاشت. به من خیلی از دوستان با توجه به آنچه که اتفاق افتاده گفتن که احتمالاً این آخرین سفر توه. گفتم نه، اتفاقاً ما 3 تا رو گذاشتیم، حتی دسامبر 1 رو 2 مرتبه کشتی رو، همین کشتی رو چارتر خواهیم کرد، ولی این دفعه چون من اینقدر اشتباه کردم که دیگه هیچ وقت نمیتونم بیشتر از این اشتباه کنم، این دفعه حتما، یعنی اول دسامبر حتما بهتر از این یکی خواهد بود که اون رو وقتی حتمی و قطعی شد با آگاهیتون خواهیم رسون. به هر حال سپاسگزارم، ممنونتون هستم. من تو عمرم همچین تجربه‌ای رو با این همه فراز و فراز و کمی کمی فرود که اصلا هیچ نبود، انقدر اوج داشت که اصلا موجش اهمیتی نداشت، تجربه نکردم و مطمئنم خیلی از حرفا رو نگفتم و از قلم انداختم، خواهید بخشید. ولی به هر حال ممنون و سپاسگزار همه شما هستم که من رو و شرایط بد رو تحمل کردید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، من برگردم و با شنونده عزیز اول گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژادو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131.
قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلات مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
وقت شما بخیر. آقای دکتر ببخشید، من میخواستم راجع به مشکلم با همسرم باهاتون صحبت کنم. من حدودا 1.5 سال با ایشون ازدواج کردم. من 37 سالمه، ایشون حدودا 15 سال از خودم بزرگتر هستن. ایشون دندون پزشک هستن. من مدت طولانی حدودا شاید بیشتر از 10 سال با ایشون کار کردم.
ببخشید منو، هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
ایشون ازدواج کرده بودن، یه پسر دارن، همسرشون امریکا هستن، ولی من ازدواج نکرده بودم.
به من بفرمایید ایشون چه مدتی است که جدا شدن؟
رسما جدا نشدن آقای دکتر. ایشون 10 سال بیشتر امریکا هستن خانومشون، منتها قبلش هم با هم خیلی اختلاف داشتن، یعنی با هم رسما زندگی نمی کردن.
خب چرا ایشون در ایران طلاق نمی دارن همسری که 10 ساله یه جای دیگه است؟
آقای دکتر همسرشون مهریهشون خیلی سنگین بود، ایشون قادر به پرداختش نبود و همسرشون هم به همین خاطر مثلا میگفتن که من باید کامل مهریه منو پرداخت کنی بعد من ازتون جدا میشم، که ایشون قادر به انجام این کار نبود.
به من بفرمایید فرزند پسرشون چند ساله است؟
دانشجو هستن آقای دکتر تو امریکا، حدوداً 21 یا 22 سالشونه.
و توی مدت 10 سالی که همسر ایشون پسرشون هم در امریکا بودن و با پدر ارتباطی آنچنان نداشتن؟
چرا آقای دکتر، مرتب تلفنی در ارتباط هستن، ایشون سالی یک بار هم ایشون هم گرین کارت دارن، منتها پدر و مادر پسر و خانمشون سیتیزن هستن، ایشون گرین کارت دارن سالی یک بار میرن اونجا، منتها با خانمشون اونجا زیاد در ارتباط نیستن، بیشتر میرن پسرشون رو ببینن.
اوکی خب شما 10 سال هم که با ایشون کار میکردید بعد تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
بله آقای دکتر، طی اون فاصله که ما با هم کار میکردیم ارتباط هم با هم دیگه داشتیم و چیزی که ایشون داشتن آقای دکتر اخلاق خیلی خوبشون بود که من احساس میکردم با ایشون واقعا راحتم، میتونم واقعا خودم باشم. ولی بعد از این که البته اتفاقایی هم افتاد این وسط که ایشون باز ارتباطی گرفت با فرد دیگه که بعد به من گفتن که شما نمیتونی منو خوشبخت بکنی، من ترجیح میدم با فرد دیگه ازدواج کنم. خیلی من آسیب دیدم، اذیت شدم تو این فاصله.
نه خب صبر کنید، چرا اذیت شدید آسیب دیدید؟ شما با یک کسی آشنایی نزدیک میشید و او میگه تو منو نمیتونی خوشبخت کنی، که دیگه میتونه بکنه. بله جدایی رو میفهم، ولی چرا ادامه دادید؟
آقای دکتر خیلی دوستشون داشتم، ایشون به من قول دادن که با من ازدواج میکنن، یعنی هیچ وقت از کسی دیگه اسم نمی آوردن که قراره با کسی دیگه زندگی.
نه من اون موقع رو نمیگم عزیز، من حرفم این است که اون موقعی که به شما گفتن درست بس که من بدونم یه آدمی زنده است بهم خبر بدن مرده. من که میتونم بگم نه تا به امروز من گفتن اون زنده است و من اون زنده است و حالا مرده. یادم این به شما نصب کنی، یادم این به شما میگه من با تو ازدواج میکنم، حالا میگه نه تو نمیتونی منو خوشبخت کنی، که البته کسی نمیتونه کسی رو خوشبخت کنی. من اصلا حرف این اصلا نمیخوام با تو ازدواج کنم و شما به من میگید که تو به من گفتی، خب گفتی که گفتی، بعدم میگید من دوستش دارم. خب با متوجه میشید که آدمی رو دوست دارید که شایسته و لایق دوستی شما نیست و باید بیاد بیرون. بعد آدم که نمیتونه بگه من چون تو رو دوست دارم تو نمیخوای با من ازدواج کنی، من با تو ازدواج میکنم.
من متاسفانه آقای دکتر خیلی وابستگی شدیدی داشتم به ایشون، به خاطر اینکه من حدوداً از 24-25 سالگی با ایشون شروع کردم به کار کردن و مدت طولانی با ایشون کار کردم، با ایشون به قول معروف زندگی کردم، خیلی وابستگی شدیدی داشتم. به خاطر همین خیلی در خودم احساس شکست می‌دیدم، خیلی حالت بدی داشتم آقای دکتر.
ببینید عزیز من ببینید عزیز من متوجه این که می‌فرمایید احساس شکست داشتم، حال بدی داشتم، داشتم، ولی اگر من برگشتم گفتم که من هروئینیم و به دلیل اعتیادم حال بدی داشتم، حالا باید یه کارای بدی بکنم، که این توضیح اون نمیشه عزیز. شما روزی که میرید وابسته میشید، یعنی یه ارتباط بیمارگونه برقرار میکنید، دفاع که نداره، ببخشید دفاعی که نداره که من برگردم بگم من میخوام ویژگی روانی شما رو بفهمم، که من با جمله من وابسته بودم یا دوستش داشتم که مشکل حل نمیشه. مثل که منم بگم من از این آدم بدم میمد کشتمش، آیا شما میتونید با اینکه چون من ازش متنفر بودم کشتمش بگم ببخشید؟ خب خیلی هم عذر میخواین، شما ناراحت شدید متنفر شدید. شما که با یه لغت من دوستش داشتم تو 10 سال بهش وابسته شدم، یعنی چی؟ آدم اتفاقا در اثر نزدیکی دو تا بزرگسال متوجه میشن یک نواد وابسته میشن، دو طرف به درد نمیخوره. من میخوام بعدم این که ببینید آخه ایشون تازه به گفته خودتون، من که نمیدونم، قبل از ازدواجم به شما گفتم برو دنبال کار و شما نرفتید و شما حرفتون است که من به تو معتادم، من میدونم هروئین بده ولی میکشم. خب بعد از الان 1 سال و نیم که گذشته چه خبر است
آقای دکتر؟ بعد از 1 سال و نیم من بعد از اون ماجرا که دیگه اومدم از محل کارشون بیرون جدا شدیم، ولی ایشون یه حالتی هستن آقای دکتر، خیلی بی‌ثباتن. بعد از اینکه رابطه‌شون هم حتی با اون خانم هم به هم خورد، دوباره برگشتن گفتن که من دیدم که نمیتونم، من شما رو دوست خیلی دوست دارم، نمیتونم با اون خانمم زندگی کنم. بعد دوباره برگشتم به رابطه و من خیلی آقای دکتر همه چیز یعنی فورس ماژور، یه جورایی من انگار یه جوری در یک مسیری قرار گرفته بودم، همه چی کوتاه مدت، از من خواستگاری کردم، با خانواده من صحبت کردن، طی این یک سال و نیم ما با هم ازدواج کردیم، ولی آقای دکتر کوچکترین مسئله بین ما پیش میاد ایشون به شدت به من توهین میکنن، قهر میکنن، مدت ها مثلا هفته به هفته قهر میکنن، جای خوابشون رو جدا میکنن، غذای درست میکنن نمیخورن.
نصب کنیم بذار دونه دونه بریم عزیز. ببینید، نه این که شاید شما اصلا موضوع رو این گونه میدید، من میبینم یه آدمی است که من توهین میکنه، حرف بد و زشت میزنه، بعد این آدم خوشبختانه یه کار نصب کنه، یه کاری میکنه قهر میکنه پشت نمیده، یه کاری میکنه من قرار نیست براش دیگه غذا درست کنم چون درست کنم نمیخوره، بعد با من دیگه حرف نمیزنه، بعدم این آدم که من توهین میکنه میره رو توی اتاق دیگه میخوابه، من که با جشن میگیرم، شما من میگید دلتون میخواد بیا توهین کنه؟
نه نه آقای دکتر، من با این قضیه که جدا میخوابن یعنی که قهر میکنن، حالا خیلی با این قضیه مشکل ندارم.
خب پس چرا نه نه صبر کن قربون عزیز قربونت صبر کن. خب پس چرا میشه مشکل شما؟ نه ببینید، اشکال کار من با شما اینه که شما همه چیز دارید وارونه میکنید قربونه، شما که یه زندگی زناشویی خوب نداری، بعدم اگر داشتید که الان ندارید. خب حالا یه آدمی همکنون توهین میکنه، قهر میکنه، غذا نمیخوره، میره اتاق دیگه بکن، شما من میگید بعدش بده، با تو موافقم، ولی من الان میگم و بعد من وقتی به شما عرض میکنم که الان چه خبره، شما حرفتون هست که اینجوری میکنه، خب بکنه. شما من میگید این وضع ادامهش موضوع بله، ولی بهتر از توهین کردن. یعنی ببینید، من میخوام به شما بگم یک نگاهی شما به این موضوع از آغاز داشتید عزیز تا الان که متفاوت از اون. من دفعه تو کروزم به دلیل دیگه گفتم، یه نفر جلو من یه آقای راه میرفت، من به خودم برگشتم گفتم این آقا همین آقاست، ولی من اینجوری میبینمش، ولی اگر یه کسی از روبرویشون رو ببینه، هیچ چیزی که اون میبینه شبیه چیزی نیست که من میبینم، و بنابراین شما رو میفهمم عزیز که من دارم از یه طرف نگاه میکنم و شما از طرف دیگه، ولی من میخوام ببینم شمایی که از یه طرف دیگه میبینید واقعا چگونه این آدم رو توصیف میکنید، چرا شمایی که دارید از این آدم از پشت سر میبینید موهاش که کج و این ور اون ور رفتر فکر کنید دماغشه یا دهنشه، شما دارید برای من یه آدمی رو توصیف میکنید غیر عادی، برام شما باش 10 سال کار کردید، اون رابطه عجیب و غریب با همسرش داره، اون رابطه عجیب و غریب با فرزندش داره، اون سفرها رو میره و به گفته شما ارتباط نره برمیگرده، بعد با شما دوسته، بعد میره سراغ یکی دیگه، بعد برمیگرده از او، بعد میگه نه من تو رو میخوام، تو شما میرید باش ازدواج کنید، حالا یه نفته با یه آدمی روبرو میشید که رفتارش این چنینه، شما همه اینا رو قبلا در ایشون کم و بیش دیده بودید، درصداش عوض میشه، درست مثل که ایشون یه روز که گرفتاره دیدید ریشش هم مثلا نزده، ولی وقتی تو خونه هستید هر روز صبح ریشش رو نزده، خب شما باید انتظار میداشتید که این شرایط و محیط متفاوت میشد. آیا به نظر شما، بعدم تازه شما من چی میگید؟ میگید یه آدمی است که عقیده و نظرش تغییر میکنه، یه موقع میخواد یه موقع نمیخواد. خب شما از ابتدا باید میدونستید که با یه آدمی کاملا در حال تغییر و دگرگونی که نمیشه روی تصمیمش عملش حساب کرد رو به رو هستیم، و بعدم تازه یادمی که از شما 15 سال بزرگتره، شما به یه نوعی برای او کار میکردید، یه زن داره، یه بچه داره، درسته امریکا هستن، اون زن رو به خاطر گران سنگین بودن مهریه نمیتونه طلاق بده، شما به یک بار زن دومش میشید که در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی این کارو بکنین اصلا میرید زندان، برای که زن دوم یعنی چی؟ یعنی شما وقتی همه اینا رو میبینید با یه واقعیتی روبرو میشید که خب من اینجا توی شرایطی که دو تا آدم همه چیزشون درسته و عاشق هم هستن روبرو نیستم، که تازه اونا یه درصد بالایشون ازدواجشون به خطر میفته، من که همه چیز خرابه، از سنم گرفته، از نوع ارتباط هم گرفته، از همسرداری ایشون، از بچه داری ایشون، از به دلیل ماجرای مهریه‌ای که نمیتونن زنشون طلاق بدن، اینقدر هم عقل و هوشی ندارن که یه جوری با اون آدم کنار بیان که صلاح هر دو باشه شر این کارو بکنن، توی کشوری که ماجرای چند زنی پذیرفته شده، من حالا اینجا بیام کاری بکنم که در قرن 21 برای دو تا آدم تحصیل کرده و آگاه اصلا معنایی نداره یه همچی چیزی، بعد بگم چرا زندگی من خوب نیست عزیز، یعنی من بگم همه چیز خرابه ولی چرا نتیجه خوب از آب در نمیاد. من میخوام شما رو بشناسم برای که بتونم بگم کجا ایستادید. این که شما یه فکرایی بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم.
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتم، صحبت با ایشون رو ادامه میدم، ولی قبلش پوزش میخوام. حالا فهمیدم که این چند روز بر سینه من چه گذشته، منو به خاطر صدایی بد لطفا ببخشید. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم از اینکه با من هستین.
خواهش می‌کنم.
من میتونم در مورد این
هر جور دلتون میخواد جان بفرمایید،
در مورد این مشکل اخیری که برای من پیش اومده میتونم صحبت کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، چند مدت پیش یک فردی از طریق لاین با من تماس گرفت که حال من و همسرم رو پرسید. ظاهرن ایشون هر دوی ما رو میشناختن، بعد گفتن که مشکلتون با همسرتون حل شد. منم چندین بار ازشون خواستم که خودشون رو معرفی کنن که ایشون این کارو نکردن. بعد منم بهشون گفتم که من اگر شما یک بار دیگه به من پیام بدین، من حتما با همسرم در میون میذارم، چون من ایشون رو انتخاب کردم و زندگیم و همسرم رو دوست دارم، که ایشون عذرخواهی کردن و دیگه تماس نگرفتن. بعد آقای
ببخشید خانم بود یا آقا؟
من نمیدونم آقای دکتر، حتما آقا بوده، چون از طریق پیامک به من از طریق لاین با من تماس گرفته بودن، پیام میدادن. بعد آقای دکتر، قبل از اینکه این اتفاق بیفته، ایشون با من یک دعوایی کردن، چون من به خاطر پایان‌نامه‌ام مجبورم تهران مرتب رفت و آمد داشته باشم. هر بار که من میرفتم میومدم، ایشون یه درگیری و تنشی با من داشتن که معتقدن که من یک آدمی‌ام که نمیتونم خودمو در موقعیت‌های مختلف کنترل بکنم.
یعنی چی؟ نه یعنی چی در موقعیت‌های مختلف کنترل کنم؟
آقای دکتر، ایشون معتقدن، میگن تو شخصیت نمایشی داری، یک فرد بسیار دروغگو و پنهانکاری هستی و ممکنه در خفا یه طور رفتار میکنی و وقتی که کنار من هستی یه طور دیگه رفتار میکنی.
یعنی ممکنه تو این سفرها شما میرید با کسی دیگه؟
نه آقای دکتر، من این کارو نمیکنم.
نه نمیگم شما، ایشون میگن.
بله ایشون این حرفو میزنن آقای دکتر. من حتی ازشون خواستم که همراه من دانشگاه بیان، که ایشون به خاطر کارشون میگفتن من نمیتونم کارمو تعطیل کنم، نه خودت برو، ولی بعد اینکه برگشتی دیگه زندگی من برو بیرون. تو این فاصله این اتفاق افتاد، این فرد برای من این پیامک ها رو فرستادن که من اینطور جوابشون دادم. بعد انقدر ایشون به من توهین میکنه آقای دکتر، تهمت میزنه که من مرتب با افراد مختلف در ارتباط هستم. یکی از علتهایی که من به ایشون نگفتم، گفتم من کاری نکردم، چون اگر بخوام این حرفم بزنم مطمئنم ایشون دوباره دعوا خواهند کرد و یک برخوردهای زشت با من میکنه. یکی از علتهای دیگرش هم گفتم، خب من بهشون گفتم که اگر تماس بگیرم من دوباره به همسرم اطلاع میدم، که این کارو نکردم. بعد از یک هفته ده روز ایشون، دیر وقت بود که من خواب بودم، تلفن منم در دسترس بود، همسرم میدیدن تلفن منو، همیشه در دسترسشون بوده، ایشون دوباره از طریق لاین یه پیامکی میذارن که همسر من بدونه که به من اطلاع بده، تا 5 صبح از طرف من با ایشون شروع میکنه چت کردن. بعد من با صدای ایشون بیدار شدم که دیدم ناراحتن و داد و فریاد میکنن که تو کی هستی، چرا پیام میدی. به محض اینکه من بیدار شدم گفتم چه اتفاقی افتاده، بدون اینکه آقای دکتر توضیحی از من بخوان به شدت شروع کردن به توهین کردن، برخوردهای زشت کردن، اینکه از زندگی زن و بچه من برو بیرون، بعد تو دیگه حق نداری تو این زندگی باشی، حرفای خیلی زشت که الان قابل گفتن نیست آقای دکتر. حتی ایشون توضیحای منو گوش نکردن، بعد گفتن که تو ارزش اینو نداری حتی تو زندگی من بمونی و من با شما هیچ کار دیگه ای ندارم، حتما حتما باید از زندگی من، خیلی ببخشید، گم شید برید بیرون. بعد من وسایلم جمع کردم به قول معروف، اومدم یک ماه الان من خونه پدرم هستم، من حتی دو سه روز بعد از اون که گفتم اگر ایشون آروم شدن، من توضیح دادم براشون که چه اتفاقی افتاده و از این بابت بهشون حق دادم که از این بابت از من ناراحت باشن که من این موضوع رو بهشون نگفتم، چون ترسیدم، واقعیتش ترسیدم آقای دکتر چیزی رو بهشون بگم، ولی بعدش ماجرا رو براشون توضیح دادم، گفتم که این اتفاق افتاده و من ازتون از این بابت عذرخواهی میکنم، ولی توهینای شما و رفتارهای زشت شما اصلا برای من قابل توجیه نیست. که ایشون گفتن نه اصلا برای من این حرف شما قابل توجیه نیست و قابل درک نیست، شما برو به کارات برس، برو الان دیگه آزادی، کنترلی روی شما نیستش، میتونی به هر کاری که دوست داری برسی. بعدش هم ما هفته آینده قراره در واقع جدا بشیم از هم دیگه. من ولی آقای دکتر الان متاسفانه مشکلی که دارم بی ثباتم در تصمیم گیری.
اصلا مسئله تصمیم گیری عزیز دل، اصلا مسئله تصمیم گیری مطرح نیست. مثلا تعجب میکنم شما رو، یک کسی میگه خونه من نمیتونی بیا در میبند، شما از دیوار میرید بالا پرتتون کنه پایین، شما میرید نمیدونم نقد میزنید از اون زیر میرید در اونجا رو میبنده، شما تصمیم چی میاد بگیرید؟
آخه آقای دکتر من میدونم دوباره ایشون چون با شخصیت بی ثباتی که دارن، میدونم دوباره ایشون میخوان که من برگردم تو اون.
من اصلا کاملا عزیز من کاملا حرف شما رو میپذیرم، ایشون کاملا اصلا نه اینکه بگم ایشون اینجوریه، نظره یا نظریه شما رو میپذیرم، ایشون شخصیت بی ثبات دون به درد هیچ کس نمیخوره. مسئله ببینید عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم امروز یه آدمی رو میکشم ولی فردا هیچ کس رو نمیکشم، به همه مهربونیم، شما بگید خب این آدم بی ثباتیست، امروز میزنه فردا میره محبت میکنه، بعد پس فردا میزنه اما بعد از اینکه زد مثل الان که زده بر میگرده میگه ببخشید معذرت میخوام، چه فرقی میکنه عزیز؟ شما فقط یه وقت به من میتونید بگید که من فکر میکنم این آخرین باری بود که ایشون این حرفا رو زد، این کارا رو کرد، این آدم عوض شده، این آدم قبلی نیست، پس من میتونم مطمئن بشم که از این به بعد ایشون خوبه، ایشون دیگه کسی رو نمیزنه. ولی این که یه آدم بی ثباتی، شما عزیز تمام حرفایی که من زدیم مطلقاً بوی دلیل و سند و مدرک توش نبود، تمامش یک تصمیم گیریه بدون توجه به واقعیت، بدون توجه به یه اصولی است که هر کسی داره. یعنی شما همین جوری بی خودی یه کسی به شما گفته بذار یه کفشی بخریم برای یه کسی که نمیدونی کیه از یه مغازه‌ای که نمیدونی چه با این مبلغ، بعدم این مبلغ و نصف شما کردید دادید. آخه کجای این کار درست بوده عزیز که حالا شما اینو بهانه میکنید که ایشون آدم بی ثباتی است؟ برای این چه زندگی است؟ شما اومدید بی خودی از یه سن کم بی خودی خودتون درگیر یه آدم کردید. بعدم ببینید عزیز، شما با این آدم اتفاقا درگیر کار بودید، در باش زندگی کردید، شما که بیش از هر کسی دیگه باید ایشون رو میشناختید که کیه، و بعد اون جمله اول شما همینجوری تو سر من داره دق و دق میزنه که دوستشون دارن، و شما باید مریض باشید که چه دوست داره یه کسی، من برای خودم یه بهانه درست کنم که دوستش دارم، بعد آخر کارم حرفم این باشه که این آدم نظرش و عقیدش رو عوض میکنه. خب به چه درد میخوره عزیز؟ یعنی شما چطور میتونید بگید یه کسی 100 روز رانندگی میکنه، یه روز هر کی جلوش بیاد از روش رد میشه له میشه، ولی بعدن دیگه نمیکنه تا 100 روز دیگه؟ شما که با ایشون یه کسی هستید که احتمالاً به گونه اینکه شما توصیف کنید هر روز ایشون درباره همه چیز نظرش پایین و بالا میره.
به شدت آقای دکتر اهل تفسیر و تجزیه تحلیل هستن راجع به همه مسائل. بعد ایشون تو
بذار ببخش عزیزم چون میشنون شما از او بدترید، شما هم اهل تجزیه و تحلیل حرف بی خودی هستید. آخه عزیز من اصلا این تفسیر تعبیرها رو نمیفهم. شما ببینید بعد از شنیدن حرف من به نظر من مطلب یه دفعه چراغ روشن شده، شما جلوتون رو میبینید که اینجا مثلا این لیوانه و نه مثلا یه تیکه پارچه. من مثلا نمیفهمم شما چی میگی، ایشون اهل تفسیر و تعبیره؟ شما که با من صحبت میکنین از همه چیز یه تفسیر و تعبیر میسازید که نیست. من به شما بگم آب، میگید یه جوری ممکنه تو دهن کسی بخورن که موجب خفگی بشه. خب اصلا چه ارتباطی است بین هم عزیز؟ اصلا من ببینید شا... شما الان دارید با من صحبت میکنید، شما دارید داستان رو از جانب خودتون میگید، شما احتمالاً یک طرفه اید و هر اندازم واقع بینانه بخواید صحبت بکنید امکانی نداره. من در شما هیچ چیزی تو این رابطه، هیچ چیز مثبت قابل ادامه ای نمیبینم، اصلا شک ندارم. بعدم یه آدمی تا اینجا ایستاده، شما بعد حرفتون این است که نه، به من الان میگه برو، منم حتی ممکن طلاقم بده ولی یه ماه بعد برمیگردیم که پشیمونم. من اصلا حرف که اصلا تو باور نمی کنم. بسیار خوب، مشهور بر این که شما به خودتون این اطمینان بدید که 100% این آخرین روز توهینشه، 100% آخرین روزیست که ایشون تغییر عقیده و نظر میده، 100% این آخرین روزیست که دیگه ما صحبت طلاق رو یا جدایی رو نمی کنیم. هر وقت اینجوری شد خب برگرد.
نه آقای دکتر، تبدیل به عادت شده. یعنی حتی یه طوری شد آقای دکتر با کوچکترین اختلافی ایشون اولین حرفی که می زدن به من ما بعد از هم جدا بشیم.
شما پس منتظر چی هستید عزیز؟ شما منتظر عزیز من، مثلا تعجب می فهمم از کجا می آیتا، می فهمم که شما یه مقدار گرفتاری های روانی دارید که شما رو به اینجا آورده. وارد اون بحث نمیخوام بشم چون اون جا رو دیگه برای دوستان دیگه که رو خطن باز نمیذاره، ولی شما عزیز، شما آمدید بدون پا میخواید برید توی فوتبال جهانی شرکت کنید. آخه این با فوتبال که اصلا لغت فوت همون معنی پا نمیخونه، پا هست و توپ. اصلا بدون توپ کی میتونه بدون توپ؟ شما هیچ وقت دیدید که دو تا تیم فوتبال بیان توی زمین بیستن تماشاچی هم دور برشون توپ نداشته باشن؟ بخوام فوتبال مسابقه فوتبال باشه بدون توپ؟ و آیا شما میتونید فکر کنید که فوتباله به طریق معمول و مرسومش بازیکن‌ها پا ندارن؟ اگر اسمش فوتباله؟ خب پس عزیز منتظر چه هستید؟ شما باید قبول کنید. ببینید عزیز، شما میخواستید از اصفهان برید تهران. شما به جایی که از اصفهان بخواید برید تهران راه شما رو بگیرید به سمت شمال برید، شما از اصفهان دارید به سمت جنوب میرید. شما یه امیدی دارید که من برم به سمت جنوب دور کره زمین بچرخم از اون ور برگردم بیام تهران. این تنها چیزی است که من از شما میفهمم. شما از اصفهان به جایی که برید جان اصلا
یه امید واهی دارم.
آخه عزیزم اصلا امید واهی راه غلط، هدف غلط. بس کنید این ماجرا و راحت آسوده بپذید. شما بزرگترین کار خوبی که برای خودتون میتونید بکنید و امیدوارم راحت باشید این است که به همه بگید بنده اشتباه کردم و در انتخاب همسر اشتباه کردم. اصلا من به هیچ وجه با این لغت حالا موافق نیستم، این که بنده در ازدواج شکست خوردم که خورد. این صبح تو غروب مسابقه فوتبال یا بسکتبال برقرار یه تیم میبازه، شما این چه بازیست در وردی؟ به کی میخواید چی رو ثابت کنید؟ بعدم شما یه راه رو تماما غلط اومدید عزیز، متاسفانه نصف کره زمین رو دور زدید. همینی که مثلا نمیدونم چجوری برگردید، ول کنید، هر جا هستید برید خوب زندگی کنید، هر چه هست، هر جای دنیا که هستید، ولی این وضعیت که قابل ادامه نیست عزیز. هر وقت خودتون صمیمانه صادقانه به خودتون گفتید این آدم اون کارهایی که تا بال کرده رو که کارهای بد و منفیشه نمی کنه، حتما برید کنارش. ولی من مطمئنم هرگز 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 اون روز نمی آن میگه شما بکن خود اون روز.
همیشه سیدی های شما برنامه های شما رو مرتب گوش میکنن، ولی خب همیشه خطابشون به منه. حتی اون 50 قاعده و نواید زندگی زناشویی گوش میکردن، خطابشون به من بود. همیشه میگفتن، من میگفتم ببین دکتر هلاکویی دارن میگن که علیه همدیگه استفاده نکنید، ولی ایشون مرتب خطابشون به من ببین، ببین تو این کارو میکنی، ببین تو دروغگویی، ببین تو ریاکاری، ببین تو آدمی هستی اهل خیانتی تو زندگی. همیشه این حرفا رو مرتب به من میگفتن.
خب آخه عزیز، وقتی که شما، من به شما برمیگردم میگم موی سرتون رو کوتاه کنید، طرف بیاد گردن شما رو میزنه، ما دیگه بحث مو داریم با هم؟ یعنی گفتگوهایی بین شما درباره اون 50 باید نباید من با توجه نه به تفسیر و تعبیری که ایشون یا شما از حرفهای من میکنید با یه چیزی که قبلا اصلا یه جور دیگه هست چه ارتباطی داره عزیز؟ اون ماله یا دوتا آدمیست که واقع بینن، عاقلن، به علم متکیم و عاشقم. حالا من میتونم بگم اینا رو رعایت کنه. به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ اون اصلا به درد شما نیست، اصلا اونها موضوع شما نیست. به همین دلیل که شما اون حرفی که میزنید اگر ایشون میزنن درست میگید، ولی اصلا به حرفای من چه ارتباط؟ من برمیگردم میگم با هم مهربون باشید و نامهربونی بده. میگه ببین تو نامهربونی، خب من چیکار کنم؟ بحث من اون نبود، سی دی من اونو نمیگه، میگه مهربون باشید، نامهربونی خوب نیست. ایشون برمیگرده میگه بفرمایید تو خوب نیستی، برای که نامهربونی گفتگو اون نخواهد بود که به سی دی مرتبط باشه. حرفی که شما زدید به همین جد است که شما عزیز، ایشون هر اندازم که این شیر رو، این ببر رو شما روش عسل هم بریزید که شیرین بشه، آدم بهش نزدیک بشه به ذره عسل بخوره، خوراک اون ببر و شیر گرسنه نمیشه. برای چی خودتون گول میزنید و برای چی بیخودید امیدوارید و به یه چیزی دل بستید که اصلا شدنی نیست؟ درست بی آرزوی یه زنین باشه که بالاخره شوهرش حامله بشه، این که امیدواری نیست عزیز، این غیر واقع بین بودن است. رها کنید عزیز، این رابطه نیست عزیز. به گونه ای که شما توصیف میکنید، حتی از جانب شما این گونه میاد، تازه من بر فرض این که بگذارم مثلا همسرتون این گونه هم نیست، شمایی که این گونه رابطه رو میبینید توصیف میکنید، اصلا اونجا جایی نداره عزیز، اصلا جایی نداره.
باور بفرمایید آقای دکتر، ایشون رفتارشون تو محیط کار و با افراد دیگه به قدری خوبه، یعنی من اگر بشینم این حرفا رو توصیف کنم و بگم که ایشون چطور با من صحبت میکنن، هیچکس باور نمیکنه.
خب موضوع نیست عزیز، عزیز من اون موضوع نیست. ببینید قربونه، ما یه هنرپیشه من فراوون دیدم، اینجا رول دزد رو بازی میکنه، اونجا رول یک نمیدونم آدم محترم خوبی رو. شما که نباید نقش رو با خود آدم اشتباه کنی، ولی نقشی که اجرا میشه تو نمایشنامه زندگی شما همونه که شما میبینید، نه اونی که تو اداره هست، نه اون که تو محیط کار. شما اونجا با هم متفاوت عزیز، شما لباس میپوشید میاد تو خیابون، ولی شما وقتی خواستید برید حمام لباساتون در بشه، اینا رو با هم مخلوط میکنید. مخلوطش نکنید. ایشون بیرونش خوبه یا خوب انجام خوب بده، اصلا چه اهمیتی داره؟ مهمش اینه که در بیرون که شما با اون نیستید، بله با ایشون مریضشون باشید، همکارشون باشید، من مشکلی ندارم. شما رفتید زنش شدی، اونجا ما مشکل داریم، اونجاست که مسئله
شد. ببخشید، هر مبلغی مثلا هزینه ای هم به من میدادن بابت مثلا زندگی با برای خود من، همه رو یادداشت میکردن، تاریخ میزدن، بعد دست آخر سر ماه میومدن برای من حساب میکردن، میگفتن ببین من اینقدر به تو پول دادم، فلان تاریخ اینقدر دادم که بعدن نهیده ندادی.
عزیز باز رفتی سراغه بحثایی که بیشتر منو متوهم میکنی چقدر حالت خوب نیست. تو درن پا تو
متاسفانه تو درن پا
خب برو دکتر، پا تو درن میبرن، میگید کفشامو دور ننداز، پا تو درن دور میندازن عزیز. تو بحث کفشتو میکنی، لطفا حتما یه خانم فرقی نمیکنه یا آقای روانشناس پیدا کن کمک بگیر، ولی این رابطه جای تو نیست. من مدتی از پیام ها گذشته، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر بسیار بسیار ممنونم از شما، واقعا خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
مرسی ازت، مواظب خودت باش. ممنونم.
ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس‌آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، فرنیچرهای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. من فقط یادآور میشم که در قسمت اول و دوم این برنامه من درباره کروز مطالبی گفتم. یه دی از دوستان خواستن این رو من امروز بعد از ظهر هم فکر کنم از ساعت 5 به بعد خواهم گذاشت و توجهتون رو اون جلب میکنم. من از این که در سفر ما بودید یا نبودید، من دلم میخواد این تجربه ما ایرانیان رو با هم شما فقط بشنوید، با وجود همه فراز و فرودهایی که داشت، اما چه فرازی و چه اوجی و چه موجی. بگذارید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنون از وقتتون.
تمنام میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم، راجع به مشکلاتم با خانواده‌ام میخواستم صحبت کنم. البته این مشکلاتی بوده که همیشه بوده، ولی خب الان من تو شرایط خاصی هستم. من 6 ماه باردارم، برای همین میخواستم.
بذارید من چند تا سوال از حضورتون بپرسم. اول شما چند سالتون عزیز؟
الو،
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه. من 2 برادر دارم، یکی از خودم بزرگتر، 2 سال بزرگتر، یکی 3 سال از من کوچیکتر.
به من بفرمایید چه مدتی است که اروپا هستید؟
من الان نزدیک از سال 2000 نزدیک به 16 ساله.
بنابراین در حدود 17-18 سالگی برای چی آمدید اروپا و چه کردید؟
راستش از موقعی که من یادم میاد ما قرار بود از ایران خارج بشیم، چون اکثر فامیل پدرم از اروپا خارج شدن، یه سریشون مشکلات سیاسی داشتن. ولی به 17-18 سالگی من که شد و همچنین برادرم چون دوست از من بزرگتر بود موقع دانشگاه و این حرفا که شد، دیگه یهو تصمیم گرفتن که نه دیگه الان باید از ایران بریم. چون من اولین بارم که دانشگاه شرکت کردم دانشگاه تهران قبول نشدم، دانشگاه شهرستان بود و چون خیلی خانواده محدودی داشتم من اجازه ندادن که بریم اونجا، برای همین اون موقع از ایران خارج شدیم. البته من و برادر کوچیکم و پدر مادرم از ایران خارج شدیم، برادر بزرگم اون موقع سرباز بود، برای همین اون تو ایران بود.
بسیار حالا وارد جزئیات نمیخوام. نه نه اوناش مهم نیست، نه اوناش فقط حرفم این است که من خواستم شرایط برام وقتی اومدید در اون سن و سال چی خوندید، چه کردید، چه رشته ای خوندید، چه کاری کردید تا به حال؟
آقای تو صداتون
من شما مثل که هنوز با کامپیوتر اینا کار دارید، اون رو لطفا هرچی هست خاموش کنید. اون
نه دارم با گوشی با شما صحبت میکنم.
من صدام باید پخش بشه از زمان گوشی شما اشکالی نداره. سال من این است که شما چه خوندید و چه کردید در این مدت.
الو صداتون نیومد.
آخه شما میخواید ساکت باشید برای که شاید یه طرف هست. شما چی خوندید تو این مدت، چه کردید تو این مدت 16-17 سالی که اروپا هستید؟
من اینجا که وارد شدیم من آیتی خوندم، درستی که خوندم آیتی بود و البته اینجا جز رشته های خیلی پسرانه بود، یعنی من بین 180 تا پسر بودم تن که در این رشته خوندم.
خب ماجرای ازدواجتون چیه؟ کی ازدواج کردی؟
ازدواج من تو سال 2006، برای اینکه موقع ما پناهنده سیاسی بودیم ایران نمیتونستیم بریم، با مادرم یه سفر به دبی داشتیم که مادرم بتونه فامیلش رو ببینه. اونجا با همسرم آشنا شدم. بعد از اون چند سالی، یعنی و میتونم بگم که من چون هم از نظر ظاهری خب هم از نظر یه سری محاسن دیگه که میگن من نمیدونم، دختری بودم که جلب توجه برای خیلی ها میکردم. همسرم اولین کسی بود که من براش مثلا قدم جلو گذاشتم، یعنی من ازش خوشم اومد و اون موقع من ازش خوشم اومد، ازش خواستم که آدرس ایمیل بده که مثلا با هم.
حالا وارد جزئیات نشید. نه ببینید اینقدر توصیف نمیم، اونقدر وقت نداریم عزیز. این که چجوری آشنا شدید تو چه کردی مثلا نیست. شما چند سال ازدواج کردید؟
بعد شد که این رابطه ما چند سالی طول کشید تا سال 2010 من درسم تموم شد و یعنی شروع به کار کردم و اون موقع مستقل بودم، یعنی تو یه سال قبل از اینکه بخوام درسم تموم بشه مستقل شده بودم، جدا زندگی میکردم. برای همین دیگه تصمیم گرفتیم داشتیم که با هم زندگی کنیم، ولی خب من هیچ دوست نداشتم که بخوام تو دبی زندگی کنم، یعنی اصلا برام اوکی نبود. بنابراین من از همسرم خواستم که اون بیاد اینجا. دو سال با هم زندگی کردیم، برای اینکه تنها راهی که بتونیم هم دیگر رو بشناسیم فقط همین بود، راه دیگه ای نبود. البته خب اونم خیلی مشکلات خیلی زیاد داشتم با خانواده‌ام، چون قبول کردن یه چنین چیزی براشون خیلی سخت بود. بعد از دو سال خودمون دو نفری با کاری که البته خب یه سال اول همسرم زبان خوند و کار یه ذره تا اینکه بتونه یه کار پیدا کنه، یه کار خیلی ساده و اینا، با هم پول جمع کردیم مراسم عروسیمون رو گرفتیم. بعد از اونم دیگه خب به هر حال شرایط یکم اوکی تر شد و دیگه همسرم کار ثابت داشت، منم که خب داشتم کار میکردم. دوباره برنامه بعدی این بود که بتونیم یه خونه برای خودمون بخریم و بعد از اونم که الان بار دارم.
بسیار. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 36 سالشه.
خب حالا مشکل و مسئله چی عزیز؟
مشکل و مسئله با خانواده‌مه. خانواده من خیلی محدود بودن و خب از اونجایی که من، یعنی اونجوری من که یاد گرفتم همیشه این بوده که همه بدن و ما خوبیم، این چیزی بود که همیشه من تو ذهنم بود. مسلما با ازدواج من و نوع رابطه من خیلی مشکل داشتن از همون اولش. البته نه اینکه بگم فقط با شخص همسر من، هر کسی که تو این خانواده وارد شده چه برای برادرام چه برای من از نظر اونا رد شده بود، یعنی هیچ موقع اوکی نبود. از همون اولش مشکلات داشتیم، حتی جوری شد که من 3-4 ماه اول کات کردم و من گفتم، یعنی شروع کردن بعد گفتن راجع به همسر من و هزار تا چیز مختلف. من گفتم شما حتی به من فرصت این نمیدین که من بخوام طرف مقابلمو بشناسم بعد تصمیم بگیرم. برای همین 3-4 ماه اول کات کردم و بعد خودشون دوباره اومدن و بعدم با یه حالت بازجویی که همسر منو یه روز من تنهایی نشستن باهاش از چه می‌دونم از اول تعریف کن تو از کجا اومدی و از یه حالت بازجویی مانم پدرم و برادر بزرگتر و بعد از اون دوباره یکم روابط ما شروع شد و آروم یکم یعنی من خیلی سعی می‌کردم که بتونم روابط رو حالا حتی متعادل نگه دارم مثلا دوست داشتم که تو دل رودشون برم تا ولی خب همیشه بالا پایین خیلی زیاد بود تا اینکه یه قبل از اینکه یعنی تو وقتی که من 2 ماه باردار بودم یه روز برادرم و پدرم خونه ما بودن و سر یه موضوع خیلی علکی و خیلی بیخود در واقع گفتن که همسر تو به ما بی احترامی کرده و یه درگیری فیزیکی به وجود آوردن یعنی در صورتی که همسر من نه جواب داد نه حتی جواب فیزیکی به اونا داد و درگیری در حدی بود که همسایه ها یعنی اومدن وسط که من اون موقع من فقط داد میذارم که من باردارم این شرایط برای من به وجود نیاد ولی اون اصلا توجه نمی کردن حتی لغت و مشت به منم پرت می کردن بعد از اون من به زور و با همسایه ها از خونه با زور همسایه ها از خونه انداختیمشون بیرون و بهشون گفتم که دیگه نمیخوام ببینم اتون برای من شما تموم شده این الان دوباره اینا شروع کردن از طریقای مختلف اول با تلفن رو برای من پیغام گذاشتن بعد نامه نوشتن البته من هیچ کدومشون رو یعنی من پیغام ها رو گوش دادم نه نامهشون ازش دریافت کردن نخوندم نخواستم بگیرم دوباره دارن دنبال کنتاکت میگردن به خاطر اینکه بعدم با تمام فامیل که بعد از این حرف هایی که به هر حال اینا پدر مادر تن اینا یه حقی دارن دوست دارن الان تو بارداری ببینن دوست دارن بچه تو ببینن از این حرف ها
لطفا امیدوارم بشنوید اگه نمیشنوید به من بگید که نمیشنوید شما اصلا بیایید بزرگترین گناهکار دنیا باشید بزرگترین اشتباهات جهان رو کرده باشید اما رفتید شما با یه آدمی ازدواج کردید با اون آدمی که ازدواج کردید ازش صاحب فرزندی شدید اگر ماجراهای قبلی به ویژه این ماجرای آخری که توضیح میدید اتفاق افتاده خدا اگر از آسمان آمد پایین گفت با پدر و مادر رابطه داشته باش نداشته باش اصلا جایی برای این کار بیمارگونه وحشیانه غیر قابل قبولی که آدم دخترش با یک کسی ازدواج کرده و بچه داره یا حامل است حالا بیان اصلا 100% تو و همسرت بدترین آدم های روی زمین ازدواج شما غلطترین کار روی زمین همه اینا قبول اصلا من بحثی با پدر و مادر تو و خانوادت ندارم اما وقتی که بیان بعد از ازدواج و حاملگی تو این بازی رو که به گونه ای که تو گفتی همسرت هم پاسخی نداده و اینا رفتن خدا آمد اون عمه جان و خاله جان و دایی جان و عمو جان هم بهشون بگی بره دنبال کارشون محل سگم به اونا نگذارید مادر و پدر هیچ حقی ندارن اینا پدر و مادر نیستن اینا یه مقدار اگر چنینن یه بیماران و حیواناتی هم که اصلا جایی برای توجه و اعتنا ندارن ابدا یعنی اصلا برای من تعجب آوره که حالا یک کسی بیاد این مادرت این پدرت یعنی چی؟ دوستان خوب من مادر و پدری که کاری نداره با یک کسی خوابیدن آدم میشه مادر و پدر با همین سادگی من نمیستم این کار چقدر کار مهمیه که آدم با یکی بخوابه و اینکه اگر شما من میفرمایید برای بزرگ کردن بچه زحمت کشیدید به خاطر اینکه نادان بودید و نامهربان بزرگ کردن بچه برای آدم دانای مهربان مسئله ای نیست و حالا برفرض که همه اینا بوده و این پسر و دختر بیمار شما رفتن با یه بیمارتر از خودشون ازدواج کردن و حالا این زن که دختر شماست یا به هر حال هر کسی هست حامل هم هست حالا شما اومدید درباره مسائل صحبت کنید بعد یه ده بیمار خلوچل دیوونه اونجا نشستن که این مادرت اون پدرت اینا پدر مادر هستن پدری و مادری وقتی است که شما پدری و مادری میکنید پدری و مادری به معنی تولید مثل نیست اون کار حیوانی رو حیوانات هم میکنن گیاهان هم میکنن افتخاری هم نداره بدنامی هم تازه داره یعنی چی که اینا دارن حرف میزنن پدر و مادر حقی داره، چه حقی داره؟ پدر و مادر فقط وظیفه و مسئولیت دارن، هیچ پدر و مادر هیچ حقی نداره. تنها حقی که پدر و مادر دارن در دورانی که بچه هستن، مثلا در امریکا قبل از 18 سالگی، این حقو دارن که برای این دکتر بچه رو برن یا اون این مدرسه برسن یا اون مدرسه، در چارچوبی که قواعده. و اگر یه روزی با بچه‌هاشون بد کردن، میشن بچه‌هاشون رو بگیرن و هرگز هم بچه‌هاشون نبینن. این قانون انسانی اخلاقی درست امروزه. بنابراین اصلا برای من چه اهمیتی داره که چه کردن؟ هیچ حقی نداره. پدران و مادران عزیز، هیچ حقی ندارید. دنبال حق میگری برید یه جای دیگه. شما وظیفه و مسئولیت دارید. وظیفه و مسئولیتتون سلامتی این بچه‌هاست که شما انتخاب کردید و تصمیم گرفتید که بیارید. یعنی چی؟ بعد با شما اینگونه رفتار کن؟ شما هنوز به دنبال رابطه هستید برای چی؟ میخوان بچه تو ببینه، میخوان 100 سال سیاه نبینه. چی میخوان ببینن؟ اینا با بچه خودشون چه کردن که الان میخوان با بچه یک کسی دیگه یا بچه دخترشون این کارو بکنن؟ اصلا عزیز، حرفای منم بذارید بشنون، به دشمنان سرسخت منم اضافه بشن. اصلا من نمیفهمم ما کجاییم در دنیای امروز؟ کجاییم؟ ما هنوز همون مردمانی هستیم که آب رو به زور به حلق یا گلوی یه مرغ میاریم بعد سرشو میبریم، دلمونم خوش ثواب اولو کردیم برای اینکه ثواب دومشو بخوریم. تموم شده عزیز این بازی، اصلا معنایی نداره. مادام که اونا کسی هستن که شما توصیف، اگر نیستن که نیستن، مادام که اونا کسی هستن که شما توصیف کردن، جایی برای حتی نگاه کردن بهشون هم نیست. اصلا من اصلا با یه همچین موجوداتی پدر و مادر که سهل، اصلا من انسان رو اینجوری نمیبینم عزیز. اصلا یعنی چی؟ هیچ، فراموشش کن. اصلا شما نه پدر دارید نه مادر نه برادر، اگر چنین جان.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر، من همه حرفا شما رو گوش دادم و اینا رو میدونستم که، یعنی منتظر یه سن جوابی بودم و برای خودم هم یه سن جوابی، یعنی به هم چون 4-5 ماه یه سن جوابایی به خودم دادم، ولی احتیاج به تایید داشتم که این حرفا، یعنی اوکی برای من اونا رو تمام شدم و دختر، همیشه دختری بودم که یعنی تو هیچ شرایطی از زندگی شرایط نرمال نبودم، یعنی نه مادرم مادر نرمالی برای من بود نه پدرم پدر نرمالی، همه یه چیزا، همه روابط ما برعکس بوده و تمام حرفای شما برای من 100% اوکی و یعنی قبول شده، یعنی اینا رو میدونستم، ولی دوست داشتم فقط شما این حرفا رو به من بزنید که یه مهر تایید بر این باشه که عملی که دارم انجام میدم درسته.
ببین عزیزم،
در حال هنوز اون مشکلی که شما میگید، ما اون وابستگی و مهر طلبی به هر حال تو وجوده، هر چقدرم که من سیدیای شما رو گوش میدم، ولی خب به هر حال هنوز این یه ذره اون تایید تو وجود من هست. برای همین فقط احتیاج به یه تایید داشتم. و سوال من از شما، چون سیدیاتون راجع به تعلیم و تربیت بچه ها گوش دادم، شما همیشه میگین که بچه باید تو محیط به وجود بیاد که هیچ دشمنی وجود نداشته باشه و هیچ چیزی، و الان برای من سوال اوکی، حالا یه چنین اتفاقی افتاده، من به بچه‌م راجع به اونا چی باید بگم؟
هر وقت بزرگ شد تلفن کنید، من زنده بودم جوابتون اصلا فکرشم نکنید. ببین عزیز، من این حرفا رو برای تایید و تصحیح کاری که شما میخواهید بکنید یا خواهید کردن، من اینو به خاطر یه بحث عمومی کردم. ممنونتون هستم که اومدید و مطرحش کردید. من حرفم اینه، تکلیفم روشنه، هر کیم با من نظر مخالف و متفاوت داره 100% عقیده و نظرشون درسته، ولی تو این گونه موارد، منی که با هزاران بیمار بدبخت روانی درگیر بودم که نتیجه حتی یه دهم این کاری که شما میگید نبوده، معلومه تحملشو ندارم. ابداً عزیزم، کار خودتونو بکنید، هر جور دوست دارید شما و همسرتون، ولی نظر منو خواستید، من نظرمو صمیمانه صادقانه خدمتتون عرض کردم. امیدوارم پدر مادر شما بشنون ببینن این پدری و مادری نیست، و اون عزیزانی هم که از حق پدر و مادر صحبت میکنن، اگه دلشون خواست بیان روی خط، من میخوام ببینم این حقو خدا بهشون داده، پیغمبر خدا بهشون داده، قانون بهشون داده، اخلاق بهشون داده، انسانیت بهشون داده، چی داده؟ اون برای من سواله. ارزش و فرهنگ رو برای من دور بریزید. اونا بدبختی‌های جامعه. اخلاق گفته یا ارزش؟ اخلاق گفته یا فرهنگ؟ اخلاق گفته یا جامعه؟ چون جامعه و فرهنگ و ارزش، اون ولیو سیستما، بسیار از اوقات دشمن اخلاق و انسانیت هم. تکلیفم روشنه، مواظب خودت، همسرت و فرزند عزیزت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. برحال مثل که شما با من با فاصله و برحال تلفون دارم که قطع شد. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو و لاکشوری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
خیلی خوشحالم با تو صحبت کنم آقای
دکتر. بندم همینطور، خواهش میکنم.
آقای دکتر من حدود 7.5 سال هست که اومدیم امریکا با خانومم و پسرم و حالا در خصوص کیس من باید خدمتون میگم متاسفانه ما لاتاری قبول شدیم و فکر میکردیم که واقعا اون نمیدونم لند اف اپورتونیتی که میگن زندگی خیلی متفاوت خواهد بود. من در ایران خودم 46 سالمه، خانومم 40 سالشه و پسرم 17 سالشه و ایران من عضو هیئت علمی دانشگاه بودم زندگی خیلی آروم و راحت و بی استرس و واقعا ریلکس. یعنی هفته سه روز میرفتم دانشگاه، هفته یکی دو روز اگه وقت داشتم تو شرکت و مشاوره داشتم، تابستون برای خودم وقت داشتم، خیلی راحت بودیم برای خودم. ولی اومدیم اینجا، باورتون نمیشه آقای دکتر، توی این 6 سال اخیر من به اندازه اون 40 سال اول زندگیم دکتر رفتم اینجا. یعنی از بیماری های به شما بگم تیروئید گرفتم، فرایوزیس گرفتم که اون همه چون میگن در واقع استرس، دست و پام داغ میشه بعضی وقتا که واقعا خودم حس میکنم اینه مثل که چارکول کفه دستم بزنن این حالت. و پیش دکترهای مختلف رفتم میگن شما خیلی تحت استرس هستید. و خب اینجا اومدم یه 3-4 سالی هم اینجا رفتم دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب اینجا دکترا گرفتم و توی مدت 7 سالم خودم کار میکردم، یعنی فول‌تایم کار مهندسی رو کردم. که مهندسی
ببینید عزیز، من یه مسئولیتی چون دارم درگیر میشم، اگر توی مهمانی مطالبی میفرمودید بنده میشنیدم. ببینید قربونتون، شما در سن 40 سالگی عضو هیئت علمی بودید در ایران، همسرتون هم فرزند عرض کنم 10 ساله ای هم داشتید، لاتاری بردید، بعدم اونجا که خوب و راحت بودید. آدم هیچ وقت قرار جایی که خوب و راحته جاش عوض کنه بره جای ناشناخته، حتی وقتی میگن خیلی خوب. بعد اینجا تشوردید، شما در این سن و سال خواستید برید توی مملکت دیگه با یه زبون و فرهنگ دیگه دکترا بگیرید، ضمناً هم از نظر مالی با وجود اون همه رفاهی که راجبش صحبت فرمودید پولی نداشتید که اون 4 سال بتونید خرج زندگی رو بدید، مجبور بودید کارم بکنید. فرزندتونم اون موقع 10 سالش حالا باید بشه مثلا 14 15 16 17، همسرتون هم خب تو اون سن و سال. بعد اصلا همینا قبول هستاری هم بیاد فرض رو بر این بگیریم که تمام اون مشکلات و مسائلی هم که میفرمایید داره چه استراب و استرسه. من جای شما بودم فردا صبح با هواپیمای بعدی یا اولین روزی که به اینجا رسیدم با هواپیمای بعدی رفته بودم ایران. برای چی موندید عزیز؟
آقای دکتر تو این 7 سالی که هستیم الان، من تو این 7 سالی که کار میکردم اینجا کار خیلی خوبه در واقع با درآمد خیلی خوب داشتم، ولی الان 5-6 ماه کارم رو از دست دادم.
خب نه باز ببینید، آخه شنوندگان این رو نشنیدن از شما. ببینید عزیز، من شما رو نمیدونم، نمیخوام من بدونم چون وقت من اصلا شما رو واقع بین در مسائل نمیبینم. یعنی عضو علمیه بودید جسارت من رو هم میبخشید، نظرم میگم چون پنهان نمی کنم. دکتراتون هم اینجا گرفتید، پس اول 6 سال اول کار خوبم داشتید. یه دفعه معلومه عرض کنم که برای شما که سرزمین فرصت به دکترا رو به شما داده، کارم خوبم به شما داده، شما من میگی در 40 سالگی الان شما کدوم دانشگاه ایران میتونید برید که هم کار خوب داشته باشید هم دکترای با درجه عالی که در امریکا هست بهتون بدن، که اینجا لند آف اپورتونتی نیست مثلا ایرانه. ببینید عزیز، یه دهی به همین جهت در اینجا با اشکار روبرو میشن. بعدم بیماریایی که اشاره فرمودید احتمالش یه مقداری استرسی که اونو تشدید کرده، ای بسا در ایران هم می بودید معالجه می شوید. بعدم همطوری خدمتون عرض کردم، پس اگر 6 سال اول خوب بوده، خب 6 سال اول خوب بوده، الان که 60 سالی دکترا گرفتید برای چی می خواید اینجا بمونید؟ زمان این مدت هم که اینجا بودید اگر برای سیتیزنشیپ هم اقدام فرموده باشید که اونم که دارید، برامی برگردید ایران، اونجا بهتون احتیاجه، اونجا اون زندگی خوب. حالا که شما داناتری، تجربه دارید، زبان میدونید، با فرهنگ آشنایید، معلومه دانشجویان اونجا منتظر شما بیشتر هستن تو امریکا. من جای شما بودم فردا صبح میرفتم. برای چی اصلا موندید عزیز؟
آقای دکتر من حالا ایرانم دکترا میتونستم بگیرم چون که درست اول دانشگاه تهران بودم و برام کار سختی نبود، حتی امکانش هم بود، ولی خب دیگه این جاده‌ای که باز شد اومدم اینجا.
دکتر عزیزم قربونت برم، من چون گفتم همه از من انتظار دارن که یه ذره خوب و مهربون باشم، بدبختانه نیستم. شما تا 40 سالگی تو ایران دکتراتون رو نگرفتی دیگه. این که میتونستم بگیرم، من 100% از شما قبول میکنم، 100% برای شما آب خوردن بود، ولی شما بالاخره نگرفتید. لیسانس و فوق لیسانستون گرفتید، ای بسا ازش 14 سال گذشته. میگید این میخواستم، من که نگفتم اینجا به شما دکترا دادن ایران نمیدادن. ببینید این نگاه شما یه نگاه آدمی است که یک تغییر اساسی شخصیتی داده.
نه آقای دکتر خیلی عذر میخوام، پذیرش برای مقصد دکتر تو گرایش رشته ما تا حدود 6-7 سال پیش سالیانه 2 نفر یا 3 نفر بود، خیلی فشرده بود. الان شده سالیانه 25 نفر 30 نفر. یعنی من اونجا بودم میتونستم این کارو انجام بدم به خاطر این موضوع خدمت عرض کنم، ولی مشکل بزرگی که حالا وجود داره و من میخوام از شما راهنمایی بگیرم اینه که خب همونجور که عرض کردم خدمت 4-5 ماه من کارم رو از دست دادم، خانومم هم کارو چندان اینجا نداره و من پسرم امسال دیپلم میگیره اینجا و اینکه خب من واقعا احساس میکنم که واقعا خسته هستم از اینجا، میخوام برگردم اونجا و مشکل پسرم را که به شدت با مادرش وابسته هست و بخوان اینجا بمونن من نمیدونم چجوری حل کنم آقای دکتر، چون که کاری ندارم و از نظر فاینانشالی اینجا بخوام بمونم، پسرم بخواد بره دانشگاه نمیشه از ایران تومن در
آورد. حالا ببینید عزیز، من باز چون وقتم کمه خوشحال میشم یه وقتی دیگه تشبه. ببینید قربان، به نظر میرسه کارا که درست نبود. اولا شما یه فرزند آوردید که کمی با من آشنا باشید میدید من سخت باش مخالفم. یک، دو، فرزند شما چرا باید در امریکا این چنین به مادر وابسته باشه؟ ما چرا باید بیماری های فرهنگیمون اینجا بگیر؟ سوم، فرزند شما اگر بشینه بگید من و مادرت میخواییم بریم ایران تو چه میکنی؟ پاسخش چیه؟ من سوال میکنم ازش.
فرزند من نگرانیش اینه، میگه دوست داره وایسه اینجا، ولی از اون طرف هم نگرانیش اینه که بخواد اگر اونجا را امتحان بکنه و نتونست اون موقع بخواد برگرده امریکا باید بره سربازی، یعنی نگران اون موضوعه.
بنابراین اگر ببینید باز هستان تو محیط دانشگاهی بودید، فرزند شما الان میتونه در حد دانشی که داره با یه احتمال بیش از 95% مشخص کنه که در ایران میتونه یه دانشکده مورد نظر خوب بره یا نه. اگه میتونه بره که برمیگرده میره با احتمال 90-95%، اگه نمیتونه بره بهتره اگر میخواد بمونه. برای یه بچه 18 ساله اینجا میتونه رو پای خودش هم بیسته و مردی و مردانگیشو نشون بده.
من بهشون گفتم اگر بیای اونجا حالا بیای میتونی بیای یه لیسانس بگیری، اگر خوشت اومد میتونی بیستی و چون سیتیزن اینجا هم هستی خواستی برگردی برای فوق لیسانس، میگم میشه یه وثیقه گذاشت با شما پذیرش بگیری بیای این طرف و اینجا حالا فوق لیسانس.
بسیار حرف درستی میزنی، خب این کار رو بکنه،
ولی یه مقداری سرسختی میکنه. و
آخه ببینید آقای دکتر، ما تو دنیایی هستیم که روزی که من خواستم یه کفش بخرم $100 میگن $100 تو بده تا بهت بدم کفشو، نمیتونم بگم من هم $100 میخوام هم کفشمو میخوام. شما دلیل از پا در میای، همسرتون همینطور، ایران و دانشجوهای ایرانی به شما احتیاج دارن، صلاح خودتونم چنینه، همسرتون پسرتون سرسختی میکنه، خب بکنه. مگر من قراره هر چی پسرم گفت براش انجام بدم؟ مگر ما همچی دنیایی داریم؟ مگر ما طبیعتی داریم که آدم ها چیزی که بخوان به دست میارن؟ برای شما پیشنهادی که میکنین معقوله، پسرم بیا اونجا با زبانی که میدونی مسئله که داری به اون برای تو سیتیزنی، روزی که ناراحت بودی میتونی برگردی. این شماره یک. دوم، تو معتقدی که کسی هستی که مردی و برای خودت حقی داری و برای خودت آزادی میخوای و انتخاب میخوای، انتخاب کن اینجا بمون. بعد ما که ببخشید این جسارت، ما که نمیخوایم بمیریم، تو که نمیخوای بمیری، ما پدر و مادری ما داریم میریم ایران برمیگردیم، هر سه تامونم سیتیزن، هر وقت دلمون خواست سوار هواپیما میشیم میایم و میریم. خیلی خوب، بنابراین ما که نمیخوایم یه چیزی رو تموم کنیم، یه چیزی رو خراب کنیم. یعنی شما بیخودی برای خودتون داستان درست نکنید. پسر شما با مادر است، علاوه کی گفته که اگر فرض کنید همسر شما اینجا مون میخواد برای همه اون بمونه، همسر شما ممکنه بمونه 3 ماه یا اصلا نمونه، 3 ماه دیگه اگه دلش خواست برگرده امریکا بیاد یه مام پرو پسرشون باشه. برای پسر شما باید مرد بشه، پسر شما که نمیتونه ببخشید منو شوهر مادرش بشه، مادرش که نمیتونه برایش بچه‌ای باشه که 1 ساله است یا 17 ماه است 17 ساله است، اینجا بزرگ شده، توی این مملکت هم از انگلیسیش بهتر از شماست، آگاهیش بیشتره. بنابراین شما معلومه یه داد و ستدی باید بکنی، ولی اینکه شما بخواید همه رو داشته باشید تنها راهش اینه که ایران رو بیاریم امریکا یا امریکا رو ببریم ایران و یا هر چیز دیگری.
بله بله. چراتون فصلی که من رو آوردیدم اینجا که الان من باز مجبور بشم برگردم.
بنابراین حرفی که میزنید این است که پدر تو، من اگر بودم بچه من میگم پدر تو 10,000 تا اشتباه کرد، اینم یکی از اونها عزیزم. ای شکنجه ای هم هست بکن، اگر مجازاتی هم هست حکمش رو صادر کن، دفاعی نداره عزیز من. ما مسئول هستیم به بچه هم بگیم چرا اسمتون اینو گذاشتیم، چرا این مرد فرستادیم، چرا این پول بهتون دادیم ندادیم. من تو دنیا کسی ما همچی جوابی رو دادیم؟ آخ شما چرا یه پسر طلبکار خشمگین و طلبکار ناراضی درست کردیم؟ چرا با جوابگوی اونم باشی؟ شما در اون زمان به حساب خودتون بهترین تصمیم رو گرفتید، علیه کسی هم نبوده، قصد آزار و آسیب به کسی هم نداره، بعدا خراب در اومده. بنده اومدم، شما اومدید پسر منو برداشتید، گفتید من تو رو چون دوست دارم، پسرت هم دوست دارم، میخوام ببرمش سفر با خودمون با هم باشیم. پسر منم دلش میخواسته بیاد اومده، تو را تصادف که پاش شکسته، مسئول شمایی. شما که نیومدید پسر منو برید پاشو بشکنید، شما اومدید پسر منو برید که بهش خوش بگذره به خاطر محبتی که من با او داری. شما هم فکر کردید که این صلاح و تصمیم شماست که بگیرید. برای من یه سوال دارم، مگر بچه های تک وقتی پسرن هنوز باید برن سربازی؟ این قانون یه روزی این چنین نبود، من در حدی که من میدونم، حالا کاری به اونه، ولی عزیز حاضر به یه گفتگو داد و ستدی باشید، ولی به نظر من جای شما و همسرتون اینجا نیست قربونه. حالا که سیتیزنید برگردید، پسر میاد یا نمیاد، همسرتون کمی میمونن یا نمیمونن، ولی یادتون باشه هیچ چیز همیشگی نیست، دائم نیست. نمیخوام بگم ای بس هستادی تشوید ایران، بعد از دو ماه متوجه بشید استراب و استرس اونجا بیشتره، هر ستایی برگرد. بعد حال من به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اگر امری بود مطلعی بود خوشحال میشم به وقت دیگه تشوید در خدمتون خواهم بود.
آقا دکتر اگر لازم باشیم، اگه ممکنه در هفته آینده با خود ایشون صحبت کنم،
هر وقت دلش بخواد، با کمال میل.
خیلی لطف
میکنم،
خیلی
ممنون، سپاسگزارم. شنگال عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. من در قسمت اول دوم مطالبی درباره کروز گفتم و امروز حدود ساعت 5 یا کمی قبل از اون، برای اینکه قبل از اینکه آقای دیوید کنانی صحبتشون داشته باشن، برام رو تنظیم میکنم، چون یه دی خواستن بشنون، دلم میخواد شما بشنون، هم از که در کروز بودید یا نبودید، کروز براتون مهمه یا نیست، برای که یک سخنی از آنچه که بر ما گذشت که خیلی خوش گذشت، برخو با وجودی که مسائل مشکلات فرا